الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضر هستید که دیشب فرازی را از دعای 11 صحیفه سجادیه که نام اون دعا هست خواتیم الخیر نقل کردیم و مأنوس شدیم با شما عزیزان. بنا شد که انشاءالله تعالی بقیه رو امشب به عرض برسانیم. اون جمله این بود که یا من ذکره شرفون للذاکرین، ای خدایی که ذکر اون خدا یاد اون خدا شرف است برای یاد کنندگان. در مورد ذکر و مصادیق اون قدری مصدده شدیم و حالا انشالله امشب تتمیم میکنیم قاعده دیشب را. مرحوم سید علی خان مدنی، معروف است به سید علی خان کبیر که از بزرگان علمای شیعه است و شرح او بر صحیفه بهترین و بزرگترین شرح شناخته شده که انشالله شما جوانها در این مهدیه دعا کنید، چون شما حضرت سجاد رو دوست می‌دارید، مخصوصا شبهای قدر دعا بفرمید که بنده گناهکار عمری گذاشتم روی این شرح و حاشیه بر اون زدم و کار کردم، قرارداد بستیم با یه مؤسسه که انشالله اون چاپ بشه و منتشر بشه، به مصر بره، به بلاد دیگر بره، بالاخره کتاب مهم نیست. ایشان در شرح خود در ذیل این قسمت مطلبی دارد، یا من ذکره شرفون بالذاکرین، می فرماید ذکر می شود سه نوع ذکر را تصور کرد. سه نوع می فرماید ذکرون باللسان و ذکرون بالجنان و ذکرون بالارکان، قریب به این عبارت. یکی ذکر است با زبان که بنده تعبیر میکنم میگم ذکر لسانی که دیشبم گفتیم، یکی ذکر است با جنان. جنان یعنی باطن، یعنی اندیشه، یعنی قلب. گاهی ما به دوستا تذکر میدیم، میگیم نگید مفاتیح الجنان، بگید مفاتیح الجنان، زیرا کسره و فتحه در عربی یه وقتی اصلا یه طوفانی میکنه، معنا رو به کلی زیر رو میکنه. جنان یعنی بهشت ها، ولی جنان یعنی اندیشه و فکر و باطن. توجه فرمودید؟ جنان. پس میفرماید قسم دوم ذکر است با قلب و قسم سوم ذکر است با عمل. میفرماید ذکرم بالارکان، که انشالله در هر تک تک اینها صحبت میکنیم. اما ذکر لسان، ذکر لسان بسیار مهم است، ولی شب گذشته گفتم به شرط اینکه اتصال به قلب داشته باشد. آخه میدونید ما عملی که درش تعقل نداشته باشیم، اراده نداشته باشیم، نیت نداشته باشیم، این عمل صحیح نمیشه. آدم فرض فرمید چه وضو میخواد بگیره، اول قصد میکنه که من میخوام وضو بگیرم برای خدا، صورت و دستها رو با اون نیت شستشو میده. البته مقصود ما این نیست وسوسه داشته باشه ها، وسوسه نمیخواییم بگیم، حتی در نیت عوام مردم وسوسه دارند و دستاشو میبینید میخواد نماز بخونه نگر داشته و میگه نماز مغرب میخونم قربت الله ده، هیچ رساله ای ما نداریم که آدم نیت رو بر زبان بیاره، اصلا نیت بر زبان آوردن لازم نیست. این آدم بدون چی کار میکنه کافیه. شما وقتی مثلا سر قضا تشم برید میگه چه آب گوش میخورم قربت الله، خب معلومه دیگه، آقا بنده خورشت شرف میخورم، شرف شب از فلان دقیقا بخریدم قربت الله، لازم نیست. میگن در نجف یک وسواسی آمد به یه مجتهدی، گفت آقا من نمیتونم نیت بکنم، میخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ اون مجتهد فرمود من فتوا میدم تا برو بینیت انجام بده، تو نمیخواد نیت کنی. رفت برگشت که آقا بینیت نمیشه اصلا. گفت محاسب همینه بفهمی، مگه میشه بینیت کاری انجام داد؟ مگر آدم خواب باشه مست باشه کارایی که انجام میدیم با نیت هست. آدم مثلا فرض فرمید که بدون نیت هیچ نمیدونه چی کار میکنه، بره سر دستشویی و آب بپاشه به سر صورتش بیاد نماز بخونه که نمیشه. ابو حنیفه میگه میشه. ابو حنیفه میگه اگر کسی خواب بود، محصول فتواشه ها، میگه اگر کسی خواب بود قلبی گفتم تو جوب آب، بیدار شد نمازش شروع کنه، همون وضو شه دیگه، رسما فتوا داده. یا مثلا از اون بالاتر بگم، محمد ابن حسن شیبانی از علمای بزرگ فقه حنفی است. محمد ابن حسن شیبانی که شرح حال او نوشته شده به نام بلوغ الامانی فی ترجمه شیخ محمد ابن حسن شیبانی در قاهره چاپ شده، یمان میکنم به ایران نیامده هنوز، من خودم با جون کندن توانستم شرح حالش خودم تنظیم کردم، شرح حالی که برش نوشتم به ایران نیامده. قرادیشون یه کتابی دارد به نام الاصل که دیگه علمای تسنن برادران اهل سنت این کتاب رو بسیار احترام قائلن، در 10 جلده کتاب الاصل، که این در حیدرآباد هند یه مؤسسه هست به نام دائرة المعارف العثمانیه، در اونجا کتاب رو با ویراستاری با تصحیح و تحقیق چاپ میکنن. این در اونجا چاپ شده، با کاغذ جلاسه چاپ شده، به قدری سنگینه که آدم اگر چشمشو ببنده اونو برداره، چشمشو ببنده کتاب بذارن تو دستش، خیال میکنه آجر گذاشتن در دستش، کاغذ بس که اعلاست اینقدر سنگینه. ده جلد. ما اول انقلاب رفتیم دیدیم که خب چون که بعد از انقلاب دیگه کتب هندی و بسه چیزایی دیگه شد چند میاد اونم دیگه نمیاد، که پیش از انقلاب میآوردن از هند، ای بس ما میرفتیم بعد نصف شهر هر وقت فراغ میکردیم میرفتیم اونجا میدیدیم در اون مراکز اوضاعی بود. قرص از بلای انقلاب بود، رفتم میدم یک دوره یک نفر داره از سابق دیگر داشته، گفتم این را بفروش به من. گفت والله یک نفر امام جمعه از اهل تسنن اومده 6000 تومان بیعانه داده، منم بهش قول دادم. خب دیدم من نه امام جمعه هم نه اهل تسنن، خلاصه بیعانه جمع داده دیگه چیکار کنیم؟ گفت ولی متفرقاتی داریم، خلاصه دستتون درد نیارم، یک جونی چندم چندی جلدش از این بر از اون بس انبارا با خاک خوردن چند تاشو به دست آورد. تو یه سیری داشتیم در یه اهل تسنن چنون که الان هم الحمدلله داریم، اینم داشته باشیم. آوردم دیدم کتابی که اینقدر سر صدا کرد، یه مسائلی درش هست که بی تعارف مایه تعصبه. یکی از مسائلشو براتون میگه، نوشته مسئلتون اگر یه عده‌ای در مسجد جمع شده بودن مخواستن نماز جماعت بخونن، میدونید که من قبلا بهتون بگم در نماز جماعت یک اذان گفته شود همه ثواب اون را میبرند. لازم نیست همه بلشن اذان بگن. یه نفر اذان میگه. خود پیش نماز یک کف دیگه. و هاکذا یه اقامه اگر چون که معمولا ائمه محترم جماعت خودشون اقامه میگن برای همه کافیه. حتی میفرماین اگر آدم وارد مسجد شد دید که نماز تمام شده ولی یه عده رو به قبله هستن هنوز تاکید میکنن اذان اقامه از اون آدم ساقطه میتونه برسه نماز شروع کنه. میفرماین نه نماز خوندن همه رفتن یک نفر فقط مونده یک تاکید خون مونده یه محقق مونده. میفرماین وجود اون یک نفر هم حتی باعث میشود که اذان اقامه از آدم ساقط بشه. خب این درسته تا اینجا در شیعه هم هست. اما در اونجا می فرماید مسئلتون اگر چه یه دیوونه رو دیوونشی دیوونه بازی بلند شد اذان گفت تو مسجد چون هر مسجدی یک الی دو تا دیوونه داره معمولا. اینه میدونید چه در دین اسلام فرمودن که دیوونه ها رو تو مساجد نگذارید. یکی از آداب اسلامه برید کتب فقهی رو نگاه کنید مانع بشید چون دیوونه میاد زده به هم میریزه. من یه وقت یک منبر رفته بودم در جای باور کنید یک مجلسی بود جای سوزن انداختن نبود و وسط صحبت من که جون کنده بودم مخواستم نتیجه بگیرم یک دیوونه بلند شد گفت آجا گوجه فرنگی بیر نمیفرمید. بابا این بیاد تو مسجد دیگه چی میشه همین میشه دیگه. بله البته میگن از جنسه ایدار جنسه یمیل نمیدونم به من چرا گفت احساس که نفیت کرد چیم خدا برا کل حال در تهران هم مساجد یک الی دو تا دیوونه رو دارن مثل این که دو تا شیفته خلاصه. بله بعضیه یه دونه دارن. میگه حالا این دیوونه بلند شد رو دیوونگی از آن گفت. خدا شاهد در کتاب الاصل کتاب الاصل مدن وقتی اسمشو میشنفه میگه چرا یا چه خبره در ده جلد اونم بهترین فقیه حنفی محمد ابن الحسن شیبانی که هر کس بعد از او آمده از او گرفته که عرض کنم حضورتون چه کتاب دیگری هم دارد که خیلی عزیز الوجوده اونم الحمدلله نزد ما هست توجه فرمودید. خلاصه میگه شفایت میکنه میگه بله دیگه نمیخواد آقا اذان بگه با همون اذان دیوونه میگه بخونی. مسئلتون مسئله دوم میگه ما داشتیم میخواستیم که نماز بخونیم تو جمع شده بودیم میخواستیم نماز بخونیم یه نفر تو محل شراب خورده بود مست شده بود این اومد رو حساب مستی چندش از تو پنجره بسته چرد یه اذان گفت بسته میگه بسته. خب این دینه مسخره کردنه بابا. انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى. این حدیث نبوی صحیح است که شیعه و سنی نقل کرده. نیت خیلی مهم است، قصد خیلی مهم است. حالا در ذکر لسانی هم وقتی که آدم مثل هذیان گفتن یک نفر تبدار یا حرف زدن یک خواب آلوده این ذکر رو بگه قاعده ای قاعدش نمیشه. یک تفسیره هست. تفسیره این است که سید کبیر رضوان الله علیه میفرماید که وقتی ذکر رو شروع کرد بگه با حضور داره میگه اما در وسط بشر حالا حواسش رفت یه چیز دیگه میگه چون در اول با حضور شروع کرده خداوند متعال اون قسمت ها را هم برای او ثواب به حساب میاره. یه دخله بشره دیگه. من برای رضای خدا شروع کردم یه تسبیح مثلا ذکر بگم در وسط شتر و صدایی اومد یا خودم یاد مثلا بعد گرفتاریام افتادم توجه فرمودید مثلا زن به اخلاق بود خدا نکرده و بعد یه نیشی زد رفت مثلا خودم گفت چه خبرت مثلا نشستی برای من عابد شدی مثلا برو ببین کامبیز خان چه فرشایی خریده از این مزخرفات میشه دیگه. گاهی حضور قلبش خلاصه از بین رفت. ها میگه چون در اول با حضور شروع کرده بوده خداوند کمکش میکنه مرحمت میکنه همه را خدا براش ثواب میده. حالا ذکر لسانی دیروزم توضیح دادم براتون آثار زیارت. بذارید این دو قسمم بگم باز دوباره برگردیم به ذکر لسانی که چیه قدر تحصیل داره تا انشالله ناقص نباشد. ذکر لسانی رو داشته باشید و اما ذکر بالجنان، ذکر با قلب، که این اصل کار است. اصل کار که آدم با باطن به یاد خدا باشه. حتی می فرمد فکر کردن در قدرت خدا، جلال خدا، جمال خدا، فکر کردن در مورد ائمه، انبیا، عظمت اینا، فرموده های اینا، همه ذکر لسانی، ذکر قلبی حساب می شه. فکر کردن در حلال و حرام، در فلسفه احکام، تمام اینها ذکر قلبی حساب می شه. این هم از قلب. و اما ذکر بالارکان این است که با دست و بدن، با قیام و قعود به عبادات مشغول باشد. استدلال بزرگی کردن علما در مدن چه خداوند متعال خودش نماز رو ذکر نامیده. اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. ذکر الله، درست نماز جمعه رو با تمام جزئیاتش خدا خودش ذکر نامیده. پس ذکر بالارکان هم عبارت است از این که بدن خود را، جوارح خود را مستقر در ذکر الهی بکند. از مصادیق ذکر لسانی قدری براتون بگم، چون این دو البته اگرچه مهم است ولی گفتنش زوده، یعنی وقت کمی میبرد. ذکر بالجنان و ذکر بالارکان، برمیگردیم به ذکر باللسان که باید ریشش در جنان باشد، ریشش در قلب باشد. چون گفتم دیگه مثالا را براتون زدیم، آدم وضو میگیره باید تحکر داشته باشه، قصد میکنه تحکر داشته باشه، اذان میگه، همینطور و آراء مخالفین رو براتون به عنوان نمونه عرض کردم. و اما برادران و خواهران بزرگوار، ذکر لسانی مشروط به این که متصل به قلب باشد بسیار مهمه. چرا مهمه؟ اول یه ترگذشتی براتون بگم، بعد انشاءالله تعالی برسیم به چرا. اولا که دریا روایات ما داریم در ذکر لسانی. چقدر ثواب دارد تلاوت قرآن؟ خب خود قرآن ذکر لسانی، قرآن خوندن ذکر لسانی. چقدر ما زیارت نامه داریم؟ چقدر دعاها داریم؟ مستحبات داریم؟ مرحوم خاتم المحدثین حاجی عباس قمی قدس الله سره، ایشون منت در گردن مردم گذاشته. این مفاتیح الجنان را که میبینید یک کتاب خونه را دیده، اینو نوشته، یعنی گلچین کرده. خدا میدونه مدارکی را که برهم از شیخ از اونا استفاده کرده، حتی هنوزم که هنوز بعضیش ممکنه چاپ نشده باشه، یعنی واقعا حق گذاشته. من اون تا اونجا که یادم میاد، اگه یادم باشه و از کنم حضور تو چه ذاکرم کمک کنه، خدا کمک کنه، اصلا دست به کتابای مرد که میبرم اول یه فاتحه برش میخونم، بعد باز میکنم. آدم حیفش میاد، شرمنده میشه. حضور تو نرز میکنم که یعنی مفاتیح رو شما یه وقت مداش برای یک دور نما و یه سیاهی ذکر لسانی قرار ندید. اون یک گلچین کرده. مثلا یکی از مدارک مفاتیح اقبال سگیر ابن طاووس است. اقبال خودش تن 6 برابر مفاتیح. یکی از مدارک ایشون بلد الامین چست امی، خود بلد الامین 5-6 مرتبه مفاتیح بزرگتر. مصباح چست امی چندین مرتبه مفاتیح بزرگتره. مصباح المتحجر شیخ طوسی اقلا اندازه مفاتیح هست. محجد دعوات سگیر ابن طاووس اندازه مفاتیح هست. الله سائلش لاقل نصف مفاتیح یا یک قدری کمتر هست. میگن یک کتاب خونه دیده، نوشته، گلچین کرده. قبل از این که شیخ مفاتیح رو نوشته باشد، کتابی در بین مردم و در خانه ها عرض کنم که موجود بود به نام مفتاح الجنان. مفتاح الجنان آقا یک کتابیست که اگر کسی بخواد آبروی اسلام رو ببره، آبروی شیعه رو ببره، باید اینو نشان بده به اینو. و بنده مدت ها بود که عرض می‌کنم حضورتون در یک تناقض فکری گیر کرده بودم، یعنی تناقضی رو دیده بودم و اون این بود که از این طرف می دیدم که این کتاب نکبت اسلام، نکبت شیعه، در صورتی که تا خونه ها بودا حاج شیخ عباس مفاتیح رو ننوشته، کنار هر سجاده یک مفتاح الجنان بود، دو تاقچه ها بود. توجه فرمودید، تناقض که دیده بودم این بود که می گفتم خدایا آخه این اینقدر مطالب زننده داره، از طرفی هم پشتش نوشته تألیف ملا رحمت الله کرمانی. ملا رحمت الله یکی از مجتهدین بزرگ شیعه است، حاشیه و رسائل شیخ مرتضی انصاری داره، یکی از حواشی مشهور رسائل، حواشی ملا رحمت الله. یه همچون آدمی چرا این مزخرفات رو نوشته؟ یه چیزایی حتی آرش میاد، شرمش میاد بگه. میگه مثلا این دعا رو بخونید ثواب 1000 شهید رو میبری و خدا تو رو جهنم نمیبرد ولو به عمرت یک رکعت نماز نخونده باشی. این شده هست؟ یه جا دارد که مثلا این دعا رو اگر بخونه 360 حج ثوابش ولو به عمرش خدا رو یک سجده نکرده باشه. به خدا این چه کاری آخه؟ بعد به فضل الله و کرمه بنده بعد از مطالعاتی کشف کردم و تناقض از بین رفت و اون این است که ملا رحمت الله کرمانی این کتاب را که نوشته هنوز به ایران نیامده به دست چند شیاد هندی افتاده. اینا رفتن زیر رو کردن هر چی میخواستن درش داخل کردن. وقتی هم آمده به ایران یک مش پول دوست بدون اینکه نسخه اون را به عالمی نشون بدن بردن مطبعه چاپ کردن ایستن زیر دستبال مردم. اینو ما به فضل الله کشف کردیم، تقریبا حدود شاید 15 سال پیش این مطلب رو یافتن در مطالعات و خیال راحت شد. و البته ما چندین کتاب داریم که این بلا به سرش آمده و خدا لطف کرده شیعیان به دادش رسیدن. کتابای ما داشتیم که نسخش یک دفعه افتاده دست علمای پسندر، اصلا به ما ندادن و اصلش از بین رفته. مثلا بنده مثال براتون میذارم، این کتاب مکارم الاخلاق تبرسی یکی از کتب نفیس شیعه، این در اول افتاد دست مصریا. آقا هر چی مزخرف دلشون میخواست تو این داخل کرده. الان من چاپ مصر کتاب خونم دارم، یک عباسی ارزش علمی نداره اما نگه داشتم که مدرک بشه که تو رب الاشیا و ازدادها آدم ببینید چقدر دست بردن توش. بعد خدا لطف کرد یک نسخه خوب دست شیعیان افتاد، آقا چاپ کرده. اما برعکس مخلاف شیخ بهایی، مخلاف کتاب نفیسی است که شیخ قبل از کشکول اون را نوشته. یعنی خودش میگه که من اول مخلاف را نوشتم بعد کشکول را نوشتم. اما شما الان بعد مخلاف را نگاه کن، یک عباسی ارزش علمی نداره چون نسخش به دست شیعیان نیفتاده، هر چه بوده در مصر بوده، اونا هم هر چی میخواستن توش ریختن. وقتی باز میکنه میبینی آن چی که توش نیست فقط حرف شیخ بهاییه. خیلی هم نمیدونن. عرض کنم که ترجمه هم کردم توی ایران، یک مش بدبخت بیچاره میره پول میدن میخرن، هیچ چی فقط پول برگرده دیگه. کار ما اینه دیگه. دیگه خودمونیم اینجا، کسی نیست. فقط یواش بگم کسی نشنوه، ایرانی ها اول فکر پول میکنن بعد فکر دیگه. پول بیاد حالا بعد سماور درست میکنه، چراغ درست میکنه، چراغ خورکبری درست میکنه و این نفتونش آتش میگیره، خونه رو آتش میزنه، چند بچه رو جزغاله میکنه، مهم نیست. یک دونه خونه آتش گرفت این چهار سیروس، من اون صاحب خونه رو میشناختم، بیچاره چند تا بچهش زغال شدن. آقا برای اینکه آقا وقتی اینو ساخته فنی نساخته، خب وقتی این شعله بالا روشنه حرارت میزنه به نفتون، اونجا یه گازی تولید میشه، خب این منفجر میشه معلومه. خب یه مش مهندس باید بشینن اینجا یه جلسه بکنن و آیم چی کار بکنن که پایدش آتش نگیره. این کارو من نمی کنیم، فقط توی ویترین باشه برق بزنه و بدبخت بیاد پول بده بره ما پولدار بشیم. همین کتاب چاپ شدن ما هم همینه. خدا نمی ترسیم که الان در داشتن مخلاق شیخ بهایی رو چاپ کردم، آقا آدم تعجب کرد، یک اسم روش گذاشتن که برای خودشون لایقه، روش نوشتن درست، هم نوشتن توبره. ولی به این نگاه کنید تو بیترین توبره تحریف شیخ بابا، توبره تحریف پدرته. یعنی چه تعریف شیخ بهایی؟ اصلا شیخ خبر نداره از این نسخه که در دسته، روحش بیزار از این نسخه، این اصلا نیست، مال شیخ نیست اصلا. اما شما الان حساب بکنید چاپ کردن منتشر کردن چی به چیه؟ چی به چیه خلاصش؟ بله یه دیوونه مثل ما پیدا بشه بیاد عمرش در این راه بگذرونه، بی خود بشکن دیوونه به من تعارف میشه که چیزی بخوره. آدم عاقل بلند میشه بیره لبه دریا قدم میزنه، چی کار داره ببینی کتاب ماره چیه ماره چی؟ چی به چیه؟ چی ارزش قائل به این چیزا؟ حالا الحمدلله از برکت انقلاب خدا بر اول به درجات امام شد و بیست بیند والله به خدا بازم جای خوشحالی جوانها جدن رو آوردن به علم و معرفت. بعضی از زحمات ما خدا را شد میکنم الان میبینم داره ثمر میده. یه خورد شما جوانها باعث میشین خستگی و یه قدری داره در میده و یک واقعا چی به چی عید همون طریقه که گفت اون آقا نوشت مار، اون یکی هم عکس ما رو چشید، اونا بیرون کردن رو نگه داشته گفتن مار این بهتره. این طور شده دیگه. علا کل حال حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه خدا ببینید نیت خالص باشد آیون عبرت بگیرید، یک پیر مرد یک مش پوست و استخون اگر رضا شاه نخواست مفتاح الجنان ها را از خونه ها بیرون کنه نمیتونست، می بردن قایم می کردن یک کاری می کردن که بالاخره نگه دارید. اما ایشان از خودم مفاتیح رو نوشت خیلی طبیعی مفتاح الجنان ها از خونه ها رفت بیرون، همه جا شد مفاتیح. عجیب است که جدن سعادت رو نیت خالص رو از اینجا شما و من عبرت بگیریم. بنده خیلی تعجب می‌کردم که این همه کتاب می‌نویسن چرا کتاب این مرد اینقدر گرفته، میلیون ها نسخه چاپ شده، کربلا بری نجف بری هر کجا خدا قسمتت بکنه و فاتی زیر بغلت نباشه کارت ناقصه. که میگن یه شب اربعینی بوده چی بوده مردم میرفتن کربلا، عاشق اون شب یه عذری پیدا کرده بود نتونسته بود بره، ناراحت بود یکی از علما آمد گفت عاشق ناراحت نباش ما کربلا بودیم هر چی میرد حرم یا عاشق عباسم زیر بغلش بود، ناراحت نباش. اینقدر دعای کمیل خونده میشه، ما هم بارک میاد میره مساجد حرم ها مملو بس از این نسخه ها. بنده به فضل الهی اینم پیدا کردم رمزشو و به یادگار به شما میگم که تو این مهدیه با هم قرار بذاریم بنده خدا بشیم برای آفرین بارکنده ارزش قائل نشیم. آقا یکی از اولیاء پروردگار به من خبر داد گفت ایشون قلم را که به دست گرفت مفاتیح را بنویسه گفت خدایا ثوابش هدیه می کنم به روح مطهر حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین. این بوده که این کار گرفته، این طور این نیت بوده که امروز شما ببینید آقا دنیایی دارن این کتاب رو می خونن هرچی مونه ثوابش به این مردم می رسه دیگه. گفته بود ثوابشو به حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه اهدا می کنم که عمل باید باطن نشه. اما کل حال میخوام اینه بگم به شما، ایشان در ذکر لسانی این کتاب رو نوشته، کتاب خونه ای رو دیده نوشته، گلچین کرده. توجه فرمودید علمای ما اینقدر اهتمام ورزیدن به جمع آوری کتب ادعیه. الان سید ابن طاووس رضوان الله علیه یکی از علمای شاخص شیعه حساب بکنید کتاباش موجوده، کتابی دارد به نام طلاح السائل در ایران و نجف چاپ شده، اما از کتبیست که خدا پرده روی اون کشیده، بعضی ها میخونن بعضی جاهاشو نمیبینن. باور نمی کنید؟ نه باور نکن، این از من یادگار باشه براتون. خدایا چی کار کنیم این نوارای ما هم زخم میشه، من هیچ بخیل نیستم خدا شاهده، ولی میترسم بعض حرفا به دست نامحرم بیاد چی کار کنم پروردگار؟ زبط نکنیم یه محضورت داره، زبطم همه هر قدم در رفتی یه نامهرم بیفته یه چه وای بر من وای بر من. کتابی دارد به نام محجد دعوات که اعجوبهی توجه به امان الاختار اقبال المجتنا، آقا خیلی مرد بزرگی بوده سید، اینا کتابای آدم سازیه. یک دمیت کتاب دعا، ایشون کتاب دعا نوشته، توجه فرمودید؟ یکی از استاد نماهای این مملکت که حیف از منبر است که اسمشو ببرم، در یه مقاله نوشته بود که بعد ایشان در قرن هفتم فقط دعاها را می نوشته. آدم چی بگه به این بیشعور؟ آخه بیشعوری هم یه اندازه داره. الجنون و فنون، هر دیوونه که شیشه نمیشکنه که این هم یه جور دیوونه است که نفهمه سید ابن طاووس چیکار کرده. نه کتاب های آدم سازی بنده سربسته میگم حالا که دیگه ضبط کرد. چی بگه به این بیشعور؟ آخه بیشعوری هم یه اندازه داره. الجنون و فنون، هر دیوونه که شیشه نمیشکنه که این هم یه جور دیوونه است که نفهمه سید ابن طاووس چیکار کرده. نه کتاب های آدم سازی بنده سربسته میگم حالا که دیگه ضبطم میشه. عجیب، حتی امشب هیچ فکر نمیکردم که من بذر فرابی دارم زفت میشه، ولی بعد از این دستامو جمع میکنم. ولی حالا که دیگه این دفعه لو دادیم بذر بده بره تا آخرش. من کسی رو میشناختم در قوم از روی همون طلاق سائل کاری کرد و چیزی دید کن چیز البته امانت است نمیتونم بگم، اما خودش میگفت از پله بالا میرم احساس وزن نمی کنم. اون تا این حالت 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد. چی میگنه؟ خدایا خدایا چه کنیم؟ دریای نور از کتب سید، همش نگاه کنید ذکر لسانی. اگه بنا بود ورد گرفتن بدون تدبر اینقدر ارزش داشته باشه ائمه نمیگفتن، نام نمینوشتن. پس معلوم میشه این ذکر لسانی اگر متصل به قلب باشد آثار دارد. دیشب مثال زدم دیگه براتون، گفته آدم فوتبال تماشا میکنه از این برم ذکر میگه. خب فوتبال خوب چیزی، تماشا کنم ذکرت بعدم بکن، درسته؟ یا فرض فرمید که در یه مجلس نشسته سر صدا یکی از علمای محترم یه از اولیاء خداست، من بهش ارادت دارم، چند سال پیش بود اومده بود تهران، دوسته دفت رفتن دوربرش او را دعوت کنن برای منبر. آدم رعوفی بود، دیدم قبول میکنه. من فضولی کردم گفتم اینا قیافه ها شد التماس دعا است، دعوتش را قبول نکن. آخو دیگه که یه مثالی است میگه بعد از 40 سال جدایی شب جمعه آدم گم نمی کنه. بالاخره قیافه ها را میشناسیم ما، ولو آدم نشدیم. آدم میدونه این به درد میخوره یا نه، هر کس در رشته خودش. معلم هم سرکلاس میفهمیم، میفهمی یا نمیفهم، استاد هم میفهم. قلب رعوفی داشت به اینا قول داد. بنده یه جایی منبر میرفتم ماهون بارک، در اون ساعت ایشونم دقیقا اونجا منبر میرفت. یک روز در منبر نشسته بودم، دمین از در وارد شد. من تقریبا تا آخر خوندم، چرا که در اون ساعت اونم میباید منبر میبود، فهمیدم چونجا به دردش نخورده. آمد و گفتم چیه قضیه؟ گفت آقا هیچی، ما پاونو میذاریم رو منبر که شروع کنیم به قرآن صحبت کردن، همه قرآن میخونن حتی پیش نماز. میگفت که پیش نمازم پیرمرد بود، جسارت نمیکردم چیزی بگم. یک روز دیدم که ایشان نمیخونه، به مردم گفتم امروز آقا قرآن نمیخونن که عرایض منو گوش بدن، شما هم نخونید، امروز شما هم گوش بدید. میگه سرچه بودن کس گفت عینکم جا گذاشته. فایده نداره مگه مسخره است؟ همین قرآن که میزنه زیر دهنش میاد تو مسجد پای منبر یک بیچاره میخونه، همین قرآن وقتی باز میکنید در سوره احزاب میفرمد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا به یک نفس و حواس نداده. خب یا منبر بشه یه قرآن بخون. پس بنابراین ذکر لسانی ائمه فرمودن، گفتم که اگر ما کتب ادعیه و اذکار رو ادعیه گفتم، ما تشدید ندادم، ادعیه نگفتم، ادعیه هم نمیگیم، ایش وقت با تخفیف میگیم. دعا جمعش میشه ادعیه، آسان. دعا هم جمعش میشه ادعیه. اینقدر اذکار و ادعیه که ما از ائمه علیهم السلام داریم، علمامون هم جمع کردن، اینا اگر آثار نداشت اینا نمیفرمودن، اینا هم نمینوشتن. منتها باید متصل به قلب باشد. یه چیز یادگاری براتون عرض کنم از ذکر لسانی، وقتی متصل به قلب شد چی میشه؟ اینم یادگار باشد. این نوار ما دیگه همش لوداده خلاصه. یه صلوات بفرستید. انشالله سراغ نوار ما خیلی نمیاد، چون که من دیده نگه صدایی دارم نه لحنی دارم. الحمدلله درسته؟ آسد با یه لحنی صوتی باید باشه، هیچ چش نیست. عرض کنم حضورتون که یک نفر در نجف امام زمان سلام الله علیه فرستاده بود که برو پیش یکی از بزرگان از او بخواه که به درس بده. خب اینا مرکز رو نمیپذیرفتن، میترسیدن، یه مسائلی بود، ملاحظاتی بود، یا تفتیش میکردن. خلاصه حضرت فرموده بود که یه وقت ممکنه تعلل به ورزش هست قریب به این مضامین، بگو تو به من درس بده، من یه نشانیم دارم، نشانیشو بگو، علت را هم اگر پرسید علت را هم یادت میدم. فرموده بود که بهش بگو که به این نشانی که دیشب پیغمبر اکرم از پیشانی تو بوسید در خواب، بین و اگر علت خواست چرا، بگو علتش هم این بود که تو اون شب که خوابیده بودی هزار لعن بر ابو سفیان کرده بودی. این آدم از بزرگان بوده ها، حالا اسمش نمیارم. خلاصه رفته بود آب به ما درس بده، دیده بود که مثل که تعلل میبرده، گفته بود آقا نشونی هم داره. ایشان از رفت در خواب پیشونی رو بوسید، بگم چرا، میگه منقلب شد سرش انداخت پایین، گفت حالا بگو، گفت هزار لعنت بر ابو سفیان فرستاده بودی. یعنی یک عالمی بوده با تمام وجودش از دشمن پروردگار اینطور براحت جسته بوده، پیغمبر از پیشانیش بوسیده بوده. و بس الهازا که انشالله تعالی در صورت اتصال با قلب از کار و ادعیه با مبارک رمضان هم غافل نشوید. همین دعا که هر روز میکنیم یا علی یا عظیم، این بسیار باطن دارد. البته دعاهایی که دو سطری سه سطری هست که مال هر روزه، اول دوم سوم، اینا بله حالا یه قدری التماس دعا سندش، اما رجاعن ایب ندارد اینا رو بخونیم. رجاعن دقیق میاد که عبارات معصوم باشد، برای یک کسی مثل این که جمع‌آوری کرده، اقتباس کرده، بعیده، حرفای خوبی توش هست. اللهم مثلا نبهنی فیه عن نومت الغافلین، حرف خوبیه. اما مرحوم شیخ عباس قمی هم میفرماید که ما آوردیم که رجاعن خونده شود و چندان اعتمادی به سند اینا نداشتیم. دو مخلوص هم توش هست دیگه. مثلا در شهر 27 میگه که در دعای روز 27 اللهم ارزقنی فیه فرض لیلت القدر. لیلت القدر 27 چه ربطی داره؟ خود سنی ها 27 به شب قدر میدونن. دعای 27 را آورده میگه اللهم ارزقنی فیه فرض لیلت القدر. حالا یا جا به جا شده، مرا 23 بوده آوردن در 27، به هر حال رجاعن عیب نداره، اما خیلی چنگ از نظر سند به دل نمیزند. اما یا علی یا عظیم خیلی زیبا، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، بسیار ذکر خوبیه. دعای ابو حمزه که دیگه دریای نوره. نمیدونم چه کار میکنید شما، یک جزئی ازش رو بگیرید، اگر خدا میدونه خاطر جمع بودم از بعضی چیزا میگفتم، اما بدونید یه خود جمع جورتر بگم، هر کس بگیره دیگه، اگر نگرفتید خدا شاهد بعد از من در قلب ندارم، یعنی تمام این سینم دیگه داغون میشه. ببینید من یه چیزی سربسته میگم، چون اگر به دست نااهل بیفته یک دکون دونش باز میکنه خاک بر سر من میشون موقع. اون این است که یادتون باشه دعا و زیارت میکنید دقت کنید ببینید کجاش شما را تکون میده. یک تکون دادن ملت نیست. آدم یه وقتی در یه حالی قرار میگیره که خیلی چیز آدم را تکون میده، اما با تجربه به دست بیار، دو بار، سه بار، چهار بار، سربسته میگم، این عصر که میخری ها میارن جلو توی عصر فروشی، از هر کدوم خوشت میاد میخری دیگه، درسته؟ یه دو سه بار ببین چجوری تکونت میده. اگر فهمیدی در خودت حفظ کن، به هیچ کس نگو، به غیر از من، به غیر از بنده که حرفا دارم میذارم. جدی میگم ها، چون بنده گفتم به بندگی ریب نداره. اما به کسی دارم حالا حتی مثلا لازم نیست میگم، یعنی اگه گفتید یه بخم دیگر رو دیدید عیب نداره، بگید منم بهره میبرم، بفهمم چه چیزی اصلا از این زیارت که از این دعا چیزی را از جا بلند کرده برای منم قابل استفاده. ولی بخشنامه دیگه نکن، بخشنامه بکنید دوباره برگرد بوی عکس رو نمیفهمید. چی گفتم؟ صلوات فقط بفرستید. یه نفر بود از اولیای پروردگار، تو ابو حمزه که میخواند، یه شب شهری شده بود، یک شب تا صبح فقط میگفت ما انا و ما خطری، همونجا مونده بود، ولش نمیکردن دیگه، ما انا و ما خطری، میگفت من چیم، قیمتم چی بود، من چیم در برابر تو، ما انا و ما خطری. حواستون جمع باشی، خدا انشالله میخوام به شما ها، به شما جوان ها، همه تون انشالله طول عمر بده، بهتون فرصت عبادت بده، اما اینقدر بدونید که فرصت هاتون تون میگذر. میگه هنگام سفیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. تون تون سپری میشه. شاعر عرب که فارسی هم بلد بوده این رباعی را دیده، دیده خیلی وقتینه ازش نگذشته، بسیار ماهرانه این را به عربی برگردنده. میگه اتدری لما زایف به حدی کسائحا یردد لحن القول فی غرت الفجری ينادي لقد مرت من العمر ليلة وها أنت لم تشعر بذاك ولا تدري. خداوند اندازه که ما جلیبمونو از آب بیرون بکشیم به ما فرصت داده، همین عمرای ما برای آدم شدن کافیه، اگر کافی نبود خدا با آخذه نمی کرد، به دلیل که در همین عمره خیلی آدم شد. اما اگر بخوایم این یه مقدار رم که بالاخره یه مقدارش با خوابیدن، یه مقدارش با کسب و کار، با چیز دیگه طبعا گرفته میشه، یه مقدار هم که میمونه اونم بخوایم خدا نکرده تا قافل تسلط و بازی و اینا سپری کنیم، چیزی نمیمونه. این شبایی که از ماه مبارک باقی مونده انشاءالله خدا دستمون رو بگیره. پروردگار خدا به امام زمان دعاهای تمام دعا کنندگان و در این ماه مبارک قبول بفرما. خدایا یه خبرای وحشتباری میارن از بوسنی و از هند و کشمیر و آدم جگرش میسوزه. خدایا بچه های بیگناه را رقیق میکنن میکشن، بچه نشسته میاد انگشت چجوره چشمش میبرده. هر وزگارا ای خدا به چه نامت تو را صدا کن. خدایا اسرار پشت پرده را ما نمیدونیم، اما مأموریت داریم به دعا. ای قهار یا منتقم یا قوی یا عزیز، شر اینها را به خودشون برگرد. همه مرزا را، مریض منظور را به حق امام زمان شفا مرحمت. خدایا ده شر از این سرزمین بفرما. السلام علیک یا سیدی یا ابا عبدالله. امام حسین سلام الله علیه در ذکر لسانی و عملی و قلبی درسی داد به جهانیان که در دنیا نظیر نداشت. گفتیم که سید ذکر بر سه قسمت تقسیم کرده، با زبان، با قلب، با عمل. امام حسین سلام الله علیه این سه قسمت و سه مرحله رو همه رو در حد اعلاب محیر العقول حضرت مصور و مجسم ساخت. اما ذکر لسانی که برادرش قمر بنی هاشم رو عصر تاسوعا صدا کرد، دقیقا به این تعبیر مقاتل معتبر نوشتم فرمود به نفسی انت برادرم جانم به قربان برو از اینا این شب مهلت بگیر. چرا؟ برای اینکه ذکر لسانی و عملی و قلبی انجام بدن. فرمود لعلنا نصلی لربنا اللیله، برای اینکه امشب رو نماز بخوانیم، خدای خودمون رو بخوانیم، استغفار بکنیم. بعد فرمود ابوالفضل، برای اینکه به گوش من و شما برسه ها، فرمود خدا میداند که من دوست دارم قرآن خوندن رو، نه اینکه الان چه میبینم آخر عمرمه، نه اینکه یک شب مهلت دارم، فقط دوست دارم همیشه. دستور داد اون بقیه عشاق هم اون شب رو به ذکر و مناجات بپردازن. اونها که گزارش به قول ما از خیام ابی عبدالله تهیه کردن به این تعبیر نوشتن لهم دویون که دوی نه، آنچنان که زمزمه از چندوهای زنبوران اصل بلند می شود، همینطور از خیمه های ابی عبدالله زمزمه دعا و مناجات بلند می شود. بعد وقتی نگاه کردن درون خیمه ها، اینطور توصیف کردن، گفتن دیدیم همشون مشغولن ما بین قائم و قاعد و راکع و ساجد، یکی در قیام، یکی در قعود، یکی در رکوع، یکی در سجود. و اما ذکر عملی، مگر نه این است که از اون عالم بزرگ نقل کردیم که این است که بدن و جوارح خود را مستغرق در اعمال عبادی بسازد، دیگه چه استغراقی از این بالاتر که مولای من ابی عبدالله قطعه قطعه شد. در عین حال میبینیم که چون این سه مطلب به هم مربوط است، بازم از ذکر لسانی دست بر نداشته. یه چیزی براتون بگم از آیات قدرت خدا، بعد اون وقت اون قدرت رو چه گفتن بعد گریه کنید. آقایون خواهران، ببینید میلیاردها بشر پروردگار آفریده. یکی از آیات قدرت خدا این است که هر کسی یک صدای مخصوص به خود دارد. من یه وقت فکر میکردم که اگر بنا میشد صداها عین هم باشد، اصلا نظم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی عالم به هم میخورد. مثلا شما آزاده ای دارین در فلان کشور در یک نقطه دور دنیا داره درس میخونه، خدا حفظش کنه، ایشون به شما زنگ میزنه میگه بابا من حالم خوبه، من سالمم. صدها فرسخ بین شما و این آقازاده راه هست، شما فقط از صدا میفهمید که این آقازاده شما، این دوست شما. یا تلفن میکنن میگن اینقدر پول حواله کنید، اینقدر حواله شد، اگر صداها میخواست مثل هم بشه اصلا امنیت دنیا هم به هم میریخت. عجیب از این اصوات در نگهداری ارکان امور دنیا دخیل است و هر کس صدای مخصوص به خود داره. اگر پدر ما، برادر ما پشت پرده حرف بزنه، پشت دیوار حرف بزنه، اصلا لازم نیست ما صورت رو ببینیم، میفهمیم پدر ما، این برادر ما. ای مردم، ای مهدی یا یک وقت بچه های ابی عبدالله ببینن که صدای آقای خودشون میاد. خدایا مگه پدر ما را در کربلا نکشتن؟ یه وقت متوجه بشن ببینن سر نازنین است. دست از ذکر لسانی هم بر نداشته. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، چه خوش است صوت قرآن ز فوت الربا شنیدن. به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. راوی میگوید که یک وقتی دم سرها رو عبور میدهد، میگه آنچنان بی اختیار شدم بی اختیار یه سیلی به صورت خودت زدن، نزدیک به چشمم بیرون بیاد. نگاه کردم به سر نازنین، دیدم آیه سوره کهف بر لب داره. گفتم عزیز فاطمه به خدا قسم کار تو از اصحاب کهفم عجیب تر است. چه کسی در دنیا دیده بوده سری قرآن بخواند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی محقق عالی قدر حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا فاطمی نیا تحت عنوان سری در صحیفه سجادیه که در شب 12 ماه مبارک رمضان برابر با 14 اسفند ماه 1371 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. نوار شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسوله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعداء الله اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان، مستحضر هستید که دیشب فرازی را از دعای 11 صحیفه سجادیه که نام اون دعا هست خواتیم الخیر نقل کردیم و مأنوس شدیم با شما عزیزان. بنا شد که انشاءالله تعالی بقیه رو امشب به عرض رسانیم. اون جمله این بود که یا من ذکره شرف للذاکرین، ای خدایی که ذکر اون خدا، یاد اون خدا شرف است برای یاد کنندگان. در مورد ذکر و مصادیق اون قدری مصدده شدیم و حالا انشالله امشب تتمیم میکنیم قاعده دیشب را. مرحوم سید علی خان مدنی، معروف است به سید علی خان کبیر که از بزرگان علمای شیعه است و شرح او بر صحیفه بهترین و بزرگترین شرح شناخته شده، که انشالله شما جوانها در این مهدیه دعا کنید، چون شما حضرت سجاد رو دوست می دارید، مخصوصا شبهای قدر دعا بفرمید که بنده گناهکار عمری گذاشتم روی این شرح و حاشیه بر اون زدم و کار کردم، قرارداد بستیم با یه مؤسسه‌ای که انشالله اون چاپ بشه و منتشر بشه، به مصر بره، به بلاد دیگر بره، بالاخره کتاب مهمی است. ایشان در شرح خود در ذیل این قسمت مطلبی دارد، یا من ذکره شرفون به ذاکرین، می فرماید ذکر می شود سه نوع ذکر را تصور کرد. سه نوع می فرماید: ذکرون به لسان و ذکرون به جنان و ذکرون به ارکان. قریب به این عبارت، یکی ذکر است با زبان که بنده تعبیر میکنم میگم ذکر لسانی، چه دیشبم گفتیم. یکی ذکر است با جنان، جنان یعنی باطن، یعنی اندیشه، یعنی قلب. گاهی ما به دوستات تذکر میدیم، میگیم نگید مفاتیح الجنان، بگید مفاتیح الجنان، زیرا کسره و فتحه در عربی یه وقتی اصلا یه طوفانی میکنه، معنا رو به کلی زیر رو میکنه. جنان یعنی بهشت ها، ولی جنان یعنی اندیشه و فکر و باطن. توجه فرمودید؟ جنان. پس میفرماید قسم دوم ذهن است با قلب، و قسم سوم ذکر است با عمل. میفرماید و ذکرم بالارکان، که انشالله در هر تک تک اینها صحبت میکنیم. اما ذکر لسان، ذکر لسان بسیار مهم است، ولی شب گذشته گفتم به شرط اینکه اتصال به قلب داشته باشد. آخه میدونید ما عملی که درش تعقل نداشته باشیم، اراده نداشته باشیم، نیت نداشته باشیم، این عمل صحیح نمیشه. آدم فرض فرمید که وضو میخواد بگیره، اول قصد میکنه که من میخوام وضو بگیرم برای خدا، صورت و دستها رو به اون نیت شستشو میده. البته مقصود من این نیست وسوسه داشته باشه ها، وسوسه نمیخواییم بگیم. حتی در نیت عوام مردم وسوسه دارند و دستاشو میبینید میخواد نماز بخونه نیگر داشته و میگه نماز مغرب میخونم قربت الله. هیچ رساله ای ما نداریم که آدم نیت رو بر زبان بیاره. اصلا نیت بر زبان آوردن لازم نیست. این آدم بدون چی کار میکنه کافیه. شما وقتی مثلا سر قضا تشم برید میگه چه آب گوش میخورم قربت الله، خب معلومه دیگه. آه بنده خورشت شرف میخورم، شرف شما از فلان بقا بخریدم قربت الله، لازم نیست. میگن در نجف یک وسواسی آمد به یه مجتهدی، گفت آقا من نمیتونم نیت بکنم، میخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ اون مجتهد فرمود من فتوا میدم تو برو بی نیت انجام بده، تو نمیخواد نیت کنی. شرف برگشت گفت آقا بی نیت نمیشه اصلا. گفت مخاطر همینه بفهمی، اگه میشه بی نیت کاری انجام داد؟ مگر آدم خواب باشه، مست باشه، کارایی که انجام میدیم با نیت هست. آدم مثلا فرض فرمید که بدون نیت هیچ نمیدونه چی کار میکنه، بره سر دستشویی و آب بپاشه به سر صورتش بیاد نماز بخونه که نمیشه. ابو حنیفه میگه میشه. ابو حنیفه میگه اگر کسی خواب بود، مخصوصا فتوا باشه ها، میگه اگر کسی خواب بود قلبی دفتر تو جوب آب، بیدار شد نمازشو شروع کنه، همون وضو شه دیگه، رسما فتوا داده. یا مثلا از اون بالاتر بگم، محمد ابن حسن شیبانی از علمای بزرگ فقه حنفی است. محمد ابن حسن شیبانی که شرح حال او نوشته شده به نام بلوغ الامانی فی ترجمه شیخ محمد ابن حسن شیبانی در قاهره چاپ شده، یمان میکنم به ایران نیامده هنوز. من خودم با جون کندن توانستم شرح حالشو خودم تنظیم کردم، شرح حالی که براش نوشتم به ایران نیامده. قرار ایشون یه کتابی دارد به نام الاصل که دیگه علمای تسنن برادران اهل سنت این کتاب رو بسیار احترام قائلن، در 10 جلده کتاب الاصل، که این در حیدرآباد هند یه مؤسسه هست به نام دائره المعارف العثمانیه، در اونجا کتاب رو با ویراستاری با تصحیح و تحقیق چاپ میکنن. این در اونجا چاپ شده، با کاغذ جلاسه چاپ شده، به قدری سنگینه که آدم اگر چشمشو ببنده اونو برداره، چشمشو ببنده کتاب بذارن تو دستش، خیال میکنه آجر گذاشتن در دستش. کاغذ بس که اعلاس اینقدر سنگینه. 10 جلد. ما اول انقلاب رفتیم دیدیم که خب چون که بعد از انقلاب دیگه کتب هندی و مثل چیزایی دیگه شد چم میاد اونم دیگه نمیاد، که پیش از انقلاب میآوردن از هند، ای بس ما میرفتیم و به نصف شب هر وقت فراغ میکردیم میرفتیم اونجا میدیدیم در اون مراکز اوضاعی بود. قرار از اولای انقلاب بود، رفتم میدم یک دوره یک نفر داره از سابق میگردشته، گفتم این را به فروش به من. گفت والا یک نفر امام جمعه از اهل تسنن اومده 6000 تومان بیعانه داده، منم بهش قول دادم. خب دیدم من نه امام جمعه هم نه اهل تسنن، خلاصه بیعانه جمع داده دیگه چیکار کنیم؟ گفت ولی متفرقاتی داریم، خلاصه ها دستتون درد میارم جونی چندم چندین جلدش از این بر از اون بر انبارا با خاک خوردن چند تاشو به دست آورد. تو یه سیری داشتیم در یک اهل تسنن چنون که الان هم الحمدلله داریم، اینم داشته باش. آوردم دیدم کتابی که اینقدر سر صدا کرد، یه مسائلی درش هست که بی تعارف مایه تعصبه. یکی از مسائلش براتون میگه، نوشته مسئلتون، اگر یه عده‌ای در مسجد جمع شده بودن مخواستن نماز جماعت بخونن، میدونید که من قبلا بهتون بگم در نماز جماعت یک اذان گفته شود همه ثواب اون را میبرن، لازم نیست همه بلشن اذان بگن. یه دفعه اذان میگه خود پیش نماز یا کسی دیگه و ها کذا یه اقامه، اگر چون که معمولا ائمه محترم جماعت خودشون اقامه میگن برای همه کافیه. حتی میفرماین اگر آدم وارد مسجد شد دید که نماز تمام شده ولی یه عده رو به قبله هستن هنوز تاکید میخونن، اذان اقامه از اون آدم ساقطه، میتونه برسه نماز شروع کنه. میفرماین نه، نماز خوندن همه رفتن، یک نفر فقط مونده، یک تعقیب خون مونده، یه معقب مونده. میفرمن وجود اون یک نفرم حتی باعث میشود که از آن اقامه از آدم ساقط بشه. خب این درست که تا اینجا در شیعه هم هست، اما در اونجا میفرماید مسئلتون، اگر چون یه دیوونهی رو دیوونهی دیوونه بازی بلند شد اذان گفت تو مسجد، چون هر مسجدی یک الی دو تا دیوونه داره معمولا، اینه میدونید چه در دین اسلام فرمودن که دیوونه ها رو تو مساجد نگذارید. یکی از آداب اسلامه، برید کتب فقهی رو نگاه کنید، مانع بشید، چون دیوونه میاد بعد به هم میریزه. من یه وقت یک منبر رفته بودم در جایی، باور کنید یک مجلسی بود جای سوزن انداختن نبود و فقط صحبت من که جون جنده بودم مخاطر نتیجه بگیرم یک دیوونه بلند شد، گفت حاجا گوجه فرنگی بری نمیفرمید؟ بابا این بیاد اون هست که دیگه چی میشه همین میشه دیگه. بله البته میگن از جنسه الی جنسه یمیل، نمیدونم به من چرا گفت.